مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. و دیدار شما عزیزان آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما عزیزان از تذکره نویس، شاعر و فرهنگ نویسی ایرانی قرن دهم و یازدهم هجری قمری تقی‌الدین اوحدی بلیانی سخن میگوییم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، اگر در خاطر داشته باشه در برنامه گذشته گفتیم که تقی‌الدین محمد اوحدی دقاقی بلیانی کازرونی در روز سوم محرم سال 973 هجری قمری در اصفهان چشم به جهان گشود. خاندان مشهور بلیانی همه از اولیا و مشایخ اهل طریقت و عرفان بودند. اوحدی دانش های مرسوم روزگار همچون صرف و نحو، منطق و ریاضی و قرآن را تا سن 12 سالگی فرا گرفت و پس از آن به تحصیل حکمت و اخلاق روی آورد. بخشی از دوران نوجوانی و جوانی او در یزد و شیراز به تحصیل علم نزد بزرگان آن روزگار گذشت. در همین ایام به وادی عرفان و تصوف کشیده شد. اوحدی با رباعی که در جشن پیروزی شاه عباس بر ازبکان خان لقب شاه پسند گرفت. اواخر سال 1014 هجری قمری همراه دوستانش عازم هند شد. در این سفر که گروهی از فارسی دانان و شاعران همراه او بودند، از طریق شیراز و کرمان و قندهار به لاهور رفت. سال دقیق بازگشت او مشخص نیست. تنها می دانیم که اوحدی تا سالهای 1038 و 1039 هجری قمری در قید حیات بوده است. همچنین گفتیم که یکی از آثار اوحدی کتاب ارزشمند عرفات العاشقین و عرسات العارفین است که به عنوان یک تذکره عمومی در میان محققان شناخته شده و مؤلف سرگذشت و اشعار نزدیک به 3500 شاعر فارسی زبان را در 8 جلد تدوین کرده است. تذکره عرفات العاشقین و عرسات العارفین بزرگترین سرگذشت‌نامه شاعران فارسی گوی از آغاز سرایش شعر فارسی تا عصر مؤلف در اواسط قرن 11 هجری قمری است که هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ محتوا از مهمترین تذکره‌های شعر فارسی است. سبک نگارش عرفات کاملا یک دست نیست و تفاوت‌های در بخش‌های این اثر مفصل دیده می شود. شیوه او در نگارش از نظر نوع نثر متکلف و مصنوع است و هنگام توصیف شعرا غالبا نثرش مسجع شده است. باید ذکر نمود که یکی دیگر از آثار ارزشمندی به یادگار مانده از تقی‌الدین اوحدی فرهنگ لغت ارزشمند است که سرمه سلیمانی نام دارد. یکی از انواع نثر فارسی که در قرن 11 هجری قمری رواج بسیار داشته لغت نویسی است. این نوع از قرن 5 هجری قمری به بعد بنا به ضرورت پدید آمد و پیوسته گسترش یافت. در واقع همان نیازی را که شاعران و اهل قلم آذربایجان و نقاط غربی ایران در قرن پنجم داشتند، در دوره‌های بعد ادبیات سرزمین‌های غیر فارسی زبان نیز احساس کردند. کشور هند از سده 10 و 11 هجری قمری به بعد یکی از گهواره‌های ادب فارسی به حساب می‌آید. هزاران شاعر و نویسنده در دربارهای متعدد گرد می آمدند. تاریخ می نوشتند، شعر می سرودند و در علوم گوناگون قلم می زدند. به علت ناآشنایی بسیاری از دوستداران ادب با لغت و اصطلاحات خاص کتابها و دیوانهای شعر، وجود کتابهای لغت که نیازی آنها را برطرف سازد ناگزیر بود. شاید بتوان قرن 11 را در میان این دوران اوجی این نیاز دانست. در آن عهد کتاب‌های بسیار در فن لغت هم در ایران و هم در هند نوشته شدند که معروف‌ترینشان عبارتند از فرهنگ جهانگیری، مجمع الفرس سروری، فرهنگ رشیدی، فرهنگ جعفری، سرمه سلیمانی و از همه معروف‌تر برهان قاطع. یکی از شاخه‌های مهم فرهنگ نویسی فرهنگ‌های فارسی به فارسی است که در کنار فرهنگ‌های دو زبانه یا چند زبانه قرار دارد. ویژگی مشترک این آثار اشتباهات فراوان در نقل کلمات و گزارش‌های است که البته این امر از اعتبار این فرهنگ‌ها کم نمی‌کند. در ابتدا فرهنگ نویسان تنها تقلید محض از لغت فرس اسدی کردند و کارشان تا حد زیاد رونویسی از روی آن، یا بهتر است بگوییم که رونویسی از روی نسخه های متعددی آن است که در طول زمان دستکاری شدند. با هم تفاوت های زیادی دارند و کاستی ها و افسودنی های عجیب و غریب نسبت به یکدیگر دارند. به مرور زمان آثار به تقلید از لغت فرس اسدی نوشته شد و در دسترس ادبای بعد قرار گرفت. غلط های این فرهنگ ها ضمن تکرار اشتباهات گذشتگان عمدتاً نحوه نوشتن برخی واژه هاست، واژه هایی که یا خود واژه غالب آنها را به گمراهی کشانده و یا گزارشی که برای یک واژه در بیت در نظر گرفته شده نادرست بوده است. به مرور زمان با افزایش تعداد لغت به طور عموم فرهنگ ها به دو دسته مهم تقسیم شدند. یکی آنها که همراه با شاعری شعری بود و دومی آن دسته از فرهنگ ها که تنها به ذکر عناوین واژه ها با معانی متعددشان اکتفا میکرد. از میان این دو گروه بلاتب فرهنگ های نوع اول که همراه با شاعری شعری بود معتبرتر و غنیتر بود. فرهنگ جهانگیری و رشیدی و مجمع الفرس سروری از جمله فرهنگ های همراه با شاهد شعری است. در فرهنگ های نو دوم که در رده لغتنامه های بدون شاهد قرار می گیرند، مؤلف کمتر به نقد و بررسی پرداخته است. فرهنگ جعفری، سرمه سلیمانی و برهان قاطع از این دسته به شمار می روند. تصحیح فرهنگ های بی‌شاهد بسیار دشوارتر از فرهنگ های با شاهدی شعری است. در این گونه فرهنگ ها مصحح با انواع تحریف ها و تغییرات بی‌پایه و گزارش ها و واژه های جعلی روبروست. مصحح باید تمام آنها را بشناسد و به مخاطب معرفی کند و برای سخنان خود تا حد ممکن شواهد از آثار پیشینیان چی به نظم و چی به نثر ذکر کند. همان گونه که اشاره شد تقی‌الدین اوحدی کتاب سرمه سلیمانی را در اوایل قرن 11 هجری قمری نوشت و در مقدمه کتاب گفته است که بعد از اینکه کتاب‌های مختلف را که به طور مشروع در لغت نوشته شده خوانده، تصمیم گرفته کتاب از لغت مشکل و غیر متعارف فارسی فراهم آورد تا ضمن مختصر بودن از حشو و زواید عاری باشد. سرمه سلیمانی لغتنامه فارسی به فارسی بدون شاهد مثال است که فقط معانی و توضیحات واژه ها را در بر دارد. ترتیب لغات بر حسب حروف اول و آخر و به تعداد 32 حرف است. تعداد لغاتی که در این کتاب معنا شده 5850 است. این واژه ها شامل لغت و اصطلاحات فارسی غیر معمول است که در متون قرون اولیه نظم و نثر فارسی به کار می رفت و اغلب بعدها فراموش شد. اسامی بعضی اشخاص، اماکن، رودها، کوهها، شهرها، گیاهان و بعضی اصطلاحات و ترکیبات است. مؤلف برای هر واژه سعی کرده است که معانی گوناگونی آن را بیاورد و وجوه مختلفی را که یک لغت به خود گرفته است ذکر کند و همچنین ضبط های مختلف آن واژه و مترادف های آن را همراه لغت بنویسد. در فرهنگ سلیمانی غیر از واژه‌های فارسی تعداد کلمات عربی، هندی، ترکی، یونانی قدیم و اندک لغات مشهول وارد شده که به نظر اوحدی همه آنها فارسی است. سرمه سلیمانی یکی از مآخذ اصلی فرهنگ ارزشمند برهان قاطع نوشته محمد حسین خلف تبریزی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم که به معرفی تقی‌الدین اوحدی بولیانی و روزگار او اختصاص داشت. در همین جا این برنامه را به پایان می‌بریم و تا برنامه‌های بعدی یکایک شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.